أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در آخرین مانع از موانع خاصه در اقل و اکثر ارتباطی بود که مانع بود از جریان براءت از وجوب اکثر. این مانع اخیر در واجب ارتباطی تعبدی هست که نیاز به قصد قربت دارد. توضیح این مانع اینه که گفته می شود مثلا در دوران امر بین وجوب نماز لا به شرط از سوره و وجوب نماز با سوره ابتداءً حساب میکنیم، میبینیم اگر نماز لا به شرط از سوره واجب باشد در آن توسعه بر مکلف هست، تضییقی بر مکلف نیست، ولذا براءت از وجوب نماز با سوره جاری میشه که موجب تضییق بر مکلف بود و این براءت معارض ندارد. ولیکن اگر نماز لا به شرط از سوره واجب باشد میشود از یک حیث آن را موجب تضییق بدانیم. اون حیث که موجب تضییق هست اینه که من اگر نماز با سوره بخوانم به نحو تقیید، یعنی من قصد امتثالم مقید باشد به این که وجوب شرعی تعلق گرفته باشه به نماز با سوره، و اگر وجوب شرعی تعلق نگرفته باشه به نماز با سوره من قصد امتثال این امر را ندارم، که به این میگویند تقیید. تقیید به نظر بسیاری از فقها از جمله صاحب عروه موجب میشه که اگر اون قید که قصد امتثال بر او تقیید خورده بود و معلق شده بود، اون قید اگر واقعا منتفی باشه عبادت ما دچار مشکل میشه. مثال میزنن، میگن اگر شما فکر میکردید نماز قضاء مادر بر شما واجب است، نماز قضاء مادر رو به جا آوردید و بعد کشف شد نماز قضاء مادر واجب نیست بر ولد اکبر، این نماز صحیحه و مجزی است از مادر شما، ولی به شرط اینکه به نحو تقیید نباشد، به نحو خطا در تطبیق باشد. یعنی شما اینطور نباشد که قصد امتثالتان معلق باشد بر این که واجب باشه قضاء نماز مادر، و الا اگر به نحو تقیید باشد و بعد کشف بشود که قضاء نماز مادر واجب نبود بلکه مستحب بود، صاحب عروه میگه که این نماز باطله. اگر این مبنا رو انتخاب بکنیم که مبنای مشهور هست، علم اجمالی منجز در اقل و اکثر ارتباطی در تعبدیات شکل میگیره، در همین نماز که نمیدانیم نماز با سوره واجب است یا نماز لا به شرط از سوره، علم اجمالی پیدا میکنیم که یا بر ما واجب است نماز با سوره و یا اگر ما نماز بخوانیم با سوره ولیکن مقید کنیم قصد امتثال را به این که اگر نماز با سوره واجب باشد من قصد امتثال امر خدا را دارم و الا قصد امتثال امر خدا را ندارم، اون وقت این نماز باطل می شود. پس ما علم اجمالی داریم، یا نماز با سوره واجب است که باید نماز با سوره بخوانیم، یا نماز با سوره واجب نیست پس تقیید قصد امتثال به وجوب نماز با سوره مبطل نماز هست و این علم اجمالی منجزه. تقیید سه معنا داره. یک معنا اونیست که ظاهر کلام صاحب عروه است که به معنای انحصار دائی است، در همین مثال قضاء نماز مادر تطبیق کنیم. شما یک وقت اگر می فهمیدید نماز قضاء مادر واجب نیست و مستحب هست، نماز مادر رو قضاء نمی کردید. دایی شما بر قضاء نماز مادر منحصر است به اعتقاد وجوب آن. اگر مستحب بود این کار رو نمی کردید. صاحب عروه این را به معنای تقیید می گیره. در مقابل خطا در تطبیق که داعی شما بر قضاء نماز مادر منحصر نیست به فرض وجوب آن، اگر مستحب هم بود قضاء می کردید، اینقدر شما به مادرتان علاقه دارید، ولیکن چون فکر می کردید قضاء نماز مادر واجب است قصد وجوب کردید، اگر می فهمیدید مستحب است قصد استحباب می کردید. این معنای اول برای تقیید که انحصار دائی است. این معنا به نظر ما هیچ مشکل ایجاد نمی کن در صحت عبادت. چرا؟ برای این که من در این حال که توهم می کنم وجوب قضاء نماز مادر را، به خاطر خدا به محرک الهی قضا کردم نماز او را. اگر می فهمیدم واجب نیست قضا نمی کردم، ولی الان که فکر می کردم واجب است، به خاطر خدا نماز مادر را قضا کردم. این تقیید منافات با قصد قربت نداره. انحصار دایی که اگر می فهمیدم مستحب است این کار را نمی کردم، ولیکن چون فکر می کردم واجب است این کار را کردم. به خاطر کی؟ به خاطر خدا. همین قصد قربت است، ولذا تغییر به این معنای اول مخل به صحت عبادت نیست. ولذا این که در بحوث میگویند که ما تقیید را مخل به صحت عبادت نمیدانیم، مقصودشان این معنای اول هست که ما هم مخل میدانیم به صحت عبادت. ولذا اگر تقیید به این معنا باشد، ما به سادگی از این مانع اخیر جواب میدهیم که به نظر ما این تقیید مضر به صحت عبادت نیست، پس علم اجمالی منجز تشکیل نمی شود. مخصوصا که در ما نحن فیه بحث جهل مرکب نیست، مثل این مسئله قضاء نماز مادر نیست که ولد اکبر جهل مرکب داشت، فهمی کرد قضاء نماز او واجب است، قضا کرد نماز مادر را، بعد فهمید مستحب است. در ماننفی شخص شاک هست که آیا نماز با سوره واجب است یا نماز لا به شرط از سوره. طبیعی است که در همین فرض شک محرک الهی دارد که نماز با سوره بخواند. ولو اگر می فهمید نماز لا به شرط از سوره واجب است، ممکن بود نماز نخواند. این که مهم نیست. معنای دوم تقیید، تعلیق قصد عنوان نماز هست. چون نماز عنوان قصدی است، شخصی که به شکل نماز گذار رکوع و سجود می کند که این نماز نمی خواند. نماز عنوان قصدی است. ولذا معنای دوم تقیید این است که بگوید من قصد عنوان نماز را معلق می کنم بر این که نماز با سوره واجب باشد. اگر نماز با سوره واجب است، من قصد می کنم نماز بخوانم، و الا من قصد نماز ندارم. قصد ندارم که این حرکات و سکنات هم نماز باشد. مثل اینکه شما اداء دین را که عنوان قصدی است معلق کنید بر یک امری، بگویید اگر دین حال است من قصد اداء دین دارم. 1,000,000 تومان به زید میدید، اما قصد اداء دین مطلق نمی کنید. میگید اگر دین من به تو حال است قصد اداء دین دارم. بعد که 1,000,000 را به او دادید، فکر میکنید یادتون میاد که 1 ماه وقت دارید، میگید آقای زید بیا این 1,000,000 رو به من پس بده. زید میگه چرا؟ شما به من بدهکار بودی، اداء دین کردی. میگید من قصد اداء دین معلقاً کردم نه منجزاً. معلق بر این که این دین حال باشد. الان فهمیدم دین حال نبود، پس اداء دین من واقع نشد. اینجا هم کسی بگوید عنوان صلات عنوان قصدی است. اگر من معلق کنم قصد عنوان صلات را بر این که نماز با سوره واجب باشد و واقعا نماز با سوره واجب نباشد، خب من قصد عنوان نماز در این فرض نکردم، اون وقت علم اجمالی منجز تشکیل میشه در این فرض که یا نماز با سوره واجب است پس باید نماز با سوره بخوانیم، یا نماز لا به شرط از سوره اگر واجب باشد شرطش این است که قصد امتثال را، قصد عنوان نماز را معلق نکنم بر وجوب نماز با سوره. این علم اجمالی دل وجدان هست. یا نماز با سوره واجبه پس باید نماز با سوره بخوانیم، همه ما این علم اجمالی رو داریم که یا نماز با سوره واجب است پس باید نماز با سوره بخوانیم، یا نماز لا به شرط از سوره واجب است و این واجب مشروط است به این که قصد عنوان صلات را معلق نکنیم بر وجوب نماز با سوره و الا نماز ما باطل می شود. بله، این تقیید به معنای تعلیق عنوان نماز داعی نوعی بر ارتکابش نیست، خروج از محل ابتلا به معنای اینکه داعی نوعی به ارتکاب آن نیست در این مورد منطبق هست، اما ما قبلا گفتیم خروج از محل ابتلا به معنای خروج از قدرت مکلف مانع از تنجیز علم اجمالی است، نه این که داعی نوعی به ارتکاب آن نباشد. علم اجمالی داریم یا این آب بدبو نجس است یا اون آب خوشبو، داعی نوعی نداریم به شرب آب بدبو، ولیکن این منشأ نمیشه که علم اجمالی به نجاست احد الماء منجز نباشد. معنای سوم تقیید تعلیق قصد قربت. ما در بحث تعبدی و توسلی یک بحثی رو مطرح کردیم و اون این بود که آیا قصد قربت یعنی محرک تکوینی ما محرک الهی باشد همین، یا نیاز داریم که بناء انشائی قلبی هم داشته باشیم بر قصد قربت. توضیح بدم. مولا گفته به عبدش که آب بیار، خب این عبد نمیدونه که مولا آب میخواد بده، آب میخواد خودش بخوره یا آب میخواد بده به زید، که زید کسی است که این عبد از او خوشش نمیاد. میگه مولا من میرم آب میارم، ولی قصد میکنم امتثال امر تو را اگر آب برا خودت میخوای. اگر آب میخوای بدی به این زید، اصلا قصد امتثال امر تو را ندارم. ولی خب چون نمیدانم آب برا خودت میخوای یا برا زید، میرم آب میارم. میره این عبد آب میاره، مولا هم آب رو میده به زید. این عبد میگه مولا من در این فرضی که آب رو میدی به زید اصلا هیچ قصد امتثال امر تو را ندارم و نداشتم. اونایی که میگن قصد قربت اینه که محرک تکوینی عبد نحو العمل امر مولا باشد. خب اینجا محرک تکوینی این عبد امر مولا بود. اگر امر مولا نبود که میرفت میخوابید. ولی اگر بگیم اضافه بر این که محرک مولوی محرک این عبد امر مولا باشد، باید این عبد قصد امتثالش رو انشاء نکنه که معلق هست بر یک شیئی که اون شیء واقعا موجود نیست. قصد امتثالش را معلق نکند بر این که مولا برای خودش آب بخواهد. وقتی قصد امتثالش را معلق می کند، یعنی در بناء قلبی انشائی معلق می کند قصد امتثال را بر این که مولا برای خودش آب بخواهد، و فرض این است مولا برای خودش آب نمی خواهد، عقلا در اینجا این عمل را میگن درش قصد قربت نیست. یعنی لم یأت العبد هذا الفعل لأجل المولا. در این فرض که مولا آب را برای زید میخواد، خود این عبد گفته مولا اگه آب را برای زید میخوای من اصلا قصد ندارم گوش به حرف تو بدم. عقلا ممکنه بگیم صادق نمیدانن در این فرض که اتل عبد بالما لعجل المولا. اگر این رو بگیم باز اینجا علم اجمالی منجز به این شکل تشکیل میشه که یا نماز با سوره واجب هست، پس باید نماز با سوره بخونیم، یا اگر نماز با سوره واجب نباشه ما قصد امتثالمان را بناء بر امتثالمان را نسبت به امر مولا نباید معلق کنیم بر وجوب نماز با سوره، چون میشه تعلیق قصد امتثال بر امری که موجود نیست و این مخل به قصد امتثال هست. عقلاءً به نظر میرسه ببینید من یک مثال بزنم، شما مرجعتون احتیاط واجب میکنه که اگر یک فامیل دور که شما طبقه سوم از وراثه او هستید، پسر فرض کنید عموی شما، خدای نکرده بعد از 100 سال فوت بکنه، وارثش هم شمایید. بعضی ها احتیاط میکنن میگن اولن ناس به یقضی انه اولن ناس به میراثه بر شما منتظر، چیزی هم ارث نگذاشته برای شما جز 30 سال نماز و روزه قضا. شما هم احتیاط میکنید، اما میخوایی دل این پسرمو تو این دنیا بسوزه. میگی خدا این مرجع ما احتیاط واجب کرده، من از جهنم میترسم، اما هیچ دلم هم نمیخواد خیلی به این پسر عبوی بی خیرم برسه. اگر واجب کردی قضاء نمازهای این پسر عمو را بر من طبق این احتیاط واجب مرجع من، من میخوام گوش به حرفت بدم و به خاطر تو این نمازها رو قضا میکنم. اگر واجب نکردی ابدا قصد امتثال امر تو رو ندارم، نمیخوام گوش به حرفت بدم. میگن پس چرا بلند شدی نماز قضا اون پسرمو رو میخونی؟ میگه از جهنم میترسم روز قیامت اون پسرمون معذور بوده در یا ببخشنش عفوش کنن بگن شیعه علی بوده حالا نمازش قضا شده چه میدونیم، ببخشنش او رو ببرن بهش بگن تو که آخون بودی چرا به وظیفت عمل نکردی، ما رو ببرن جهنم که دیگه بدتر میشه، که فقط به خاطر ترس از جهنم، ولی هیچ دلم نمیخواد به پسرمون خیلی برسه. خب شما در اینجا قصد امتثال را میگید خدا اگر واجب کردی قضاء نمازهای این پسرمون رو بر من قصد این رو دارم که گوش به حرفت بدم، ولی هیچ قصد ندارم گوش به حرفت بدم، اصلا نمیخوام گوش به حرفت بدم. شبهه اینه، برای شبهه ایست ما تو ذهنمون اینه که عقلا نمیگن اگر شما این نمازها رو قضا کردی و فی علم الله نمازهای پسرمون قضایش بر شما واجب نبود، مستحب بود، و خودت هم گفتی اگه مستحب بود من هیچ قصد ندارم گوش به حرف خدا بدم در این استحباب قضا نمازهای پسرمون. عقلا نمیگن شما در این حال به خاطر خدا این نمازها رو قضا کردید. اگر این شبهه درست باشه که ما به نظرمون درست هست ولو جای بحث داره که کسی بگه نه آقا بالاخره من در این حال محرک تکوینیم به سمت این عمل خوف از خداست، پس از قربت محقق شد، اگر واجبم نباشه قضاء نمازهای اون پسرمو نمازهای او قضا شد، او بری و ذمه شد، هرچی هم دل من میسوزه بسوزه. بنابر این که غیر از محرکیت تکوینی امر خدا قصد قربت یک شیء آخری در او شرط است، و اون این است که من معلق نکنم قصد امتثالم را بر یک امری که معدوم هست. بنابر این مبنا خب علم اجمالی منجز در اینجا تشکیل میشه، یا نماز با سوره واجبه نماز با سوره باید بخونیم، یا نماز با سوره واجب نیست. اگه نماز با سوره واجب نباشه و من قصد امتثالم را معلق کنم بر وجوب نماز با سوره، یعنی قصد امتثال را معلق کردم بر شیعی که موجود نیست، و این میشه مخل به قصد قربت. جواب از این اشکال اینه که ما بگیم این علم اجمالی منحل. چرا؟ برای اینکه فرض اینه که من شک دارم در وجوب نماز با سوره، اگر من قصد امتثال را مقید کنم بر وجوب نماز با سوره، خب قاعده اشتغال جاری میشه، میگن تو که شک داری در وجوب نماز با سوره، مقید کردی قصد امتثال را به وجوب نماز با سوره، تا احراز نکنی وجوب نماز با سوره را، پس احراز نمی کنی که قصد قربت کردی، احراز نمی کنی که قصد عنوان نماز کردی. قاعده اشتغال جاری میشه دیگه. وقتی قاعده اشتغال جاری شد، یک طرف علم اجمالی مجرای قاعده اشتغاله، علم اجمالی منجز نیست که. طبق این معنای دوم و سوم، بلکه طبق معنای اول که صاحب عربه می کرد، در ما نحنفی مشکل ایجاد نمیشه که. چرا؟ برای اینکه ما نحنفی فرض اینه من که مقید می کنم قصد امتثال را به وجود امر به نماز با سوره، تا احراز نکنم وجود امر به نماز با سوره را، خب احراز نمی کنم قصد قربت از من متمشی شده، چون قصد قربت را معلق کردم بر یک قیدی که مشکوک الحصول هست، بلکه استصحاب نفی می کند وجود امر به نماز با سوره را. قاعده اشتغال استصحاب میگه این نماز به درد نمیخوره، نماز خوندی با تغییر قصد قربت به این که اگر نماز با سوره واجب باشد من قصد عنوان نماز دارم، قصد امتثال دارم. خب شما معلق کردی قصد امتثال را یا قصد عنوان را بر یک قیدی که مشکوک الحصول است و شک داری در صحت این نمازت، قاعده اشتغال جاری میشه و این موجب انحلال علم اجمالی است. اصل براءت از وجوب نماز با سوره جاری میشود بلا معارضن. هازا تمام الکلام فی موانع البراءه عن الاقل والاکثر الارتباطی. یک مطلبی مرحوم آقای خویی در زکات فطره داره، اونم مطرح کنیم. مرحوم آقای خویی در زکات فطره فرموده من در اقل و اکثر ارتباطی براءت از وجوب اکثر رو قبول دارم، ولی یک شرط داره. شرطش اینه که مثل بحث زکات فطره نباشه. چطور؟ ما در زکات فطره شک میکنیم آیا مشروط هست صحت اداء زکات فطره به این که بعد از اذان صبح روز عید باشد یا نه از غروب و آفتاب شب عید هم صحیح هست اداء زکات فطره. حالا آقای خویی که میگه ما دلیل داریم از اول ماه رمضان صحیح هست اداء زکات فطره، ولی به عنوان اصل عملی بنابر نظر مشهور که میگوین زکات فطره ادایش در ماه رمضان مجزی نیست، باید قرض بدیم به فقیر، بعد از اینکه عید فطر شد احتساب کنیم او را پیش خودمون به عنوان زکات فطره. و اگرم میخواییم قرض بدیم به فقیر، باید به او بگیم به تو قرض دادیم، نه اینکه او فکر کند به او بخشیدیم. به او بگیم به تو قرض میدم، بعد از عید فطر احتساب کنیم او را به عنوان زکات فطره. بنابراین نظر مشهورشون این مطالب رو فرموده آقا یه وقت براءت جاری نکنید برا ما، همون شب عید فطر برید زکات فطره بدید، بگید اصل براءت جاری است از تقید زکات فطره به این که بعد از اذان صبح روز عید فطر باشد. نخیر، استصحاب عدم وجوب زکات فطره تا اذان صبح ثابت می کند که شرط وجوب زکات فطره طلوع فجر است از روز عید. این استثناء میگه قبل از طلوع فجر واجب نیست زکات فطره. پس از اذان صبح در روز عید فطر وجوب زکات فطره میاد. شرط وجوبم لبن شرط واجبه. میشه شرط وجوب داشته باشیم که لبن شرط واجب نباشه؟ همون استطاعت که شرط وجوب حج، خب شرط واجب هم هست دیگه. یعنی حج بدون استطاعت صحیحه؟ نه، شرط وجوب شرط واجب هم هست لبن. استثناء وقتی گفت وجوب زکات فطره در شب عید فطر نیست، از اذان صبح به بعد وجوب زکات فطره است، این میشه شرط الوجوب. شرط الوجوب شرط واجب هم هست لبن، ولذا زکات فطره شب بخوای بدی طبق مسلک مشهور مجزی نیست. اینجا جای اصل براءت از وجوب اکثر نیست، اصل براءت جاری کنی از تقید زکات فطره به این که حتما باید بعد از اذان صبح روز عید فطر باشد، این جاری نیست. به نظر ما این فرمایش ناتمامه، بنابراین این که یه وقت اماره داریم بر این که طلوع فجر شرط الوجوب زکات فطره، یه موقع استصحاب نفی میکنه وجوب زکات فطره را قبل از اذان صبح روز عید فطر. خب این اصل مثبت میشه که شما جاری کردید، استصحاب میکنیم وجوب قبل از اذان صبح نبود، پس اذان صبح شرط الوجوب است، پس شرط الواجب است. از آی خویی خریت صناعت اصول یه مقدار قبول نیست اینجور اصل جاری کردن، آیا اصل مثبته دیگه. ولذا به نظر میرسه که اینجا هم مشکلی نداریم، ما براءت جاری میکنیم از تقید زکات فطره به این که باید بعد از طلوع فجر باشه، همون شب عید فطر میتونیم بریم زکات فطرمون رو ادا کنیم. هازا تمام الکلام فی الاقل و الاکثر الارتباطی فی الاجزا. دو نکته باقی مونده از این بحث، دو نکته باقی مونده از این بحث که اینها رو هم مطرح کنیم. یک نکته اینه که ممکنه کسی بگه آقا براءت از وجوب اکثر فی حد نفسه جاریست، ولیکن استصحاب بقاء جامع وجوب او حاکمه. ما بعد از این که نماز خوندیم بدون سوره، استصحاب میگه هنوز وجوب نماز باقی است. اگر وجوب نماز رفته بود رو نماز لا به شرط از سوره سقط یقینا، اگر رفته بود رو وجوب نماز با سوره فهو باق یقینا، میشه استصحاب کلی قسم ثانی. چجور شما در استصحاب کلی قسم ثانی استصحاب میکنید وقایع کلی را؟ این مثلا شخصی وضو داشت بلل مشتبهی از او خارج شد، مردد بین بول و منی، رفت وضو گرفت، خب کافی نیست. چرا؟ برای اینکه استصحاب وقایع کلی هدف جاریست. ولی اگر حدث حدث اصغر بود فقط ارتفع یقینا بالوضوع، ولی اگر حدث اکبر بود فهو باق یقینا. و استصحاب کلی حدث جاری میشه، مقدم هست بر براءت از وجوب غسل جنابت، چون استصحاب کلی حدث حاکمه، اصل حاکمه بر براءت. اینجا هم استصحاب بقاء کلی وجوب مردد بین اقل و اکثر، بعد از اینکه ما اتیان و اکثر کردیم، این حاکم است بر براءت از وجوب اکثر. این اشکال ببینیم چه جوابی از این اشکال میتونیم بدیم انشاءالله فردا.